ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز سه‌شنبه شنونده اون هستید. هفتم آذر ماه سال 1396 خورشیدی، 28 نوامبر سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت برای شما گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم، اما قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش‌ها، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی می‌خوایم شنیم.
با درود فراوان، استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز سه‌شنبه گفت دولت سوریه طرح پیشنهادی مسکو برای آتش بس در منطقه تحت کنترل شورشیان در قوطه شرقی را پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای دمیستورا گفت اکنون باید دید که این آتش بس اجرا خواهد شد یا نه، ولی به گفته وی این تصادفی نیست که در آغاز این دور از گفتگوهای صلح در ژنو این پیشنهاد مطرح و پذیرفته شده است. قبل از اعلام این خبر توسط استفان دمیستورا، دیدبان حقوق بشر سوریه که حوادث جنگ را ثبت و گزارش می‌کند، اعلام کرد که بر اثر گلوله باران و پرتاب خمپاره به مناطق تحت کنترل شورشیان در قوطه واقع در شرق دمشق 3 نفر کشته و حداقل 15 نفر زخمی شدند. قوطه شرقی یکی از چند منطقه عاری از درگیری در غرب سوریه است که از مدت‌ها پیش با میانجیگری دولت روسیه قرار بود بین شورشیان و نیروهای دولتی سوریه آتش بس برقرار شود، ولی درگیری‌ها در این منطقه ادامه پیدا کرد. در خبر دیگر، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق ضمن متهم کردن مقام‌های بغداد به پرهیز از گفتگو برای حل مسائل طرفین، از آنها خواست طبق وعده تحریم‌های این سرزمین را ملغا اعلام کنند. اوایل پاییز جاری در روز سوم مهر ماه، شهروندان کردستان عراق با شرکت در همه‌پرسی استقلال از بغداد با آن رأی مثبت دادند. برگزاری این همه‌پرسی و نتیجه آن از سوی دولت مرکزی عراق مغایر قانون اساسی شناخته شده و با مخالفت چند کشور از جمله ایران و ترکیه قرار گرفت که دارای اقلیت کرد قابل توجهی هستند. در پی اصرار مقام‌های بلندپایه کرد بر انجام همه‌پرسی و اجرای آن، بغداد در کنار تهران و آنکارا اقلیم کردستان را با تحریم‌های روزافزون تحت فشار گذاشت. مقام‌های دولت عراق انجام همه پرسی را اشتباهی گران خوانده بودند. به دنبال از دست دادن شهر کرکوک و منابع نفتی آن، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان که از بانیان اصلی برگزاری همه پرسی بود، از قدرت کنارگیری کرد. در پی این رخداد، اقلیم کردستان عراق روز 23 آبان ماه گذشته اعلام کرد که به رأی دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر ممنوعیت جدایی این منطقه از عراق احترام می‌گذارد. در ایران، احمد توکلی نماینده مجلس نهم ضمن تهدید به افشای نام دریافت کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده سامن الحجج اعلام کرد که اکثر این افراد قاضی‌های با سابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند. به گزارش وبسایت الف، احمد توکلی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از افرادی که از مؤسسه اعتباری سامن الحجج وام دریافت کردند خواست که این وام ها را پس بدهند. وی تهدید کرد که در صورت پرداخت نشدن این وام ها فهرست این افراد را منتشر خواهد کرد. مؤسسه مالی سامن الحجج از سال 1380 فعالیت خود را تحت عنوان تعاونی سامن الحجج دانش آموختگان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری اسنا، این مؤسسه به دلیل سرمایه گذاری در بازار مسکن و رکود در این بازار ورشکست شد. این مؤسسه پس از ورشکست شدن به بانک پارسیان واگذار شده و این بانک اعلام کرده که دارندگان سپرده‌های تا سقف 100 میلیون تومان می توانند تا 35 میلیون تومان از سپرده‌هایشان را بردارند و پس از آن ما بقیه طلبشان را ظرف یک سال پرداخت خواهد شد. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها را از فرهنگ قوی می شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم تا ساعت 10:30 امشب تو این برنامه با هم گوش کنیم. گزارشی خواهیم داشت در ارتباط با پرونده رضا زراب و همدستانش که قرار است در روز سه‌شنبه نخستین جلسه محاکمه‌شان برگزار شود. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران درباره این قوه را حاوی ده‌ها دروغ، توهین و گندگویی خواند.
جریان احمدی نژاد برای اینکه هزینه درگیری مستقیم با علی خامنه ای رو نده، لبه تیز حملاتش رو متوجه خانواده لاریجانی کرده.
مجلس از تبرئه شدن سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی اصلا راضی نیست.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در سال 92 اتهامات زیادی را متوجه آقای مرتضوی کرده بود.
مروری خواهیم داشت بر پرونده فساد مالی دوره ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی. همه اینها و گزارش‌های بیشتر در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران درباره این قوه را حاوی ده‌ها دروغ، توهین و گندگویی خواند. غلام حسین حسینی جی در واکنش به سخنان آقای احمدی نژاد گفت که زبان برخی افراد به خلافگویی عادت کرده و حرج شده است. محمود احمدی نژاد روز دوم آذر در یک مصاحبه ویدئویی قوه قضاییه را به نقض قانون اساسی متهم کرده و گفته بود که اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمی‌کردیم. همکارم رویا کریمی مجد در مصاحبه با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان ابتدا از رویکرد قوه قضاییه در مواجهه با محمود احمدی نژاد پرسیده. مهدی مهدوی آزاد:
جریان احمدی نژاد برای اینکه هزینه درگیری مستقیم با علی خامنه ای رو نده، لبه تیز حملاتش رو متوجه خانواده لاریجانی کرده. در واقع برای لوس کردن پرورده هاش سعی میکنه خودش و یارانش رو قربانی دسیسه های شخصی صادق لاریجانی و شخص علی لاریجانی معرفی کنه. حملات شخصی مثلث احمدی نژاد بقای مشائی به صادق لاریجانی و سایر مقامات قضایی، البته در تاریخ جمهوری اسلامی، منظورم منازعات داخل قدرت هست، بی سابقه است. حتی ابوالحسن بنی صدر هم در لحظه برکناری چنین حملات شخصی نکرد. این اتهامات شخصی، اینکه صادق لاریجانی در اطراف قم زمین تصاحب کرده، برادرانش کارچاخ‌کن و زمین‌خوار هستند، آقای محسنی رئیس که طلا گرفته و غیره، به وضوح مقامات قضایی رو منفعل کرده، مخصوصا اینکه مقامات ارشد قضایی خودشون متهم به فساد مالی هستند و در این زمینه بدون اجازه آقای خامنه کاری هم نمیتونن بکنن. برای همین مجموع اظهار نظرهای مقامات قضایی از محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور گرفته تا آقای دولت آبادی، دادستان تهران و محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، عمدتاً واکنش‌های عصبی و انفعالی بوده. آقای اژه‌ای که اساساً امروز به سبک دعواهای چاله میدونی به احمدی نژاد فحاشی کرد، به او گفت دروغگو، لات، عقده‌ای، خودخواه، نفهم، مغرض و از این جور صفات. دادستان کل هم سراغ این رفت که آقای احمدی نژاد مادر هوگو چاوز رو بغل کرده یا تابوت چاوز رو بوسیده و غیره. بنابراین فکر میکنم آقای احمدی نژاد تا همینجا هم در بازی سیاسی خودش تا حدی موفق بوده. دستگاه قضایی رو به وضوح منفعل کرده، نظام رو با یک چالش بزرگ مواجه کرده. حکومت و قوه قضاییه عملا در گل مانده و نمیدونه با این استخوان لای زخم باید چه کار بکنه.
اما آقای مهدوی آزاد، دو سوی این دعوا، یعنی هم رئیس قوه قضاییه منصوب آیت الله خامنه ای هست و هم آقای محمود احمدی نژاد در حال حاضر به انتخاب آقای خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، رهبر جمهوری اسلامی چه نقشی رو تا به حال بر عهده داشته و فکر میکنید در آینده نزدیک آیا تغییری در این نقش ایجاد خواهد شد یا همون روند ادامه پیدا خواهد کرد؟
این هنوز از حافظه تاریخی مردم پاک نشده که آقای خامنه ای 29 خرداد 1388 اون نماز جمعه معروف تاریخی چگونه به منتقدان آقای احمدی نژاد حمله کرد که چرا به احمدی نژاد گفتی دروغگو. مسئله این هست که با آقای خامنه ای تمام حیثیت سیاسی خودش رو با محمود احمدی نژاد گره زد. محکوم کردن او حس خانگی و او یک توف سربالاست برای او، ضمن اینکه آقای احمدی نژاد واقعیت اینه که به اسرار متعددی از نظام دسترسی داره و در لحظه آخر ممکنه دست به هر کاری بزنه، ضمن اینکه آقای احمدی نژاد همچنان در بخشی از قدرت، مشخصا جناح تندرو و فناتیک مذهبی، احتمالاً هوادارانی داره. بنابراین تا اینجای کار میبینیم که آقای خامنه‌ای سعی کرده خودش رو از این دعوا بیرون نگه داره، طوری رفتار بکنه که انگار این دعوا زیر عبای او در جریان هست و خودش مخاطب حملات احمدی نژاد نیست. احمدی نژاد هم متقابلا سعی کرده برای کم کردن هزینه هاش آقای خامنه ای رو از بازی کنار بگذاره. مسئله این هست که آیا آقای خامنه ای عقب نشینی خواهد کرد، به نفع بقائی و اسفندیار رحیم مشائی وارد بازی خواهد شد یا نه. در صورت عدم مداخله آقای خامنه ای این احتمال وجود داره که آقای احمدی نژاد سطح منازعه رو افزایش بده. در این صورت آقای خامنه ای دیگه درگیر ماجرا خواهد بود و خب این درگیری به وضوح با هزینه‌های سنگین برای شخص احمدی نژاد مواجه خواهد شد. تصور می‌کنم کار به اونجا نخواهد رسید و تصور می‌کنم احمدی نژاد به صورت علنی مقابل علی خامنه‌ای قرار نخواهد گرفت.
آقای مهتبی آزاد، امروز آقای تابش هم مطرح کرده بود که برخی از سخنان آقای احمدی نژاد باعث شفافیت در مسائل شده، از جمله تعیین تکلیف پرونده 63 حساب بانکی رئیس قوه قضاییه. شما موضع گیری اصلاح طلبان رو در برابر اتفاقات اخیر چطور ارزیابی میکنید؟
اصلاح طلبان در یک موقعیت پارادوکسیکال گرفتار شدند. واقعیت این هست که انفعال‌های متعدد اونها هم باعث شده که در این زمینه بازیگر مطرحی نباشن. به حال هر دو سوی این ماجرا از نگاه اصلاح طلبان باطل محسوب میشن. اصلاح طلبان مثل آقای احمدی نژاد انتقادات بسیار تندی به قوه قضاییه دارند. تقریبا تمام انتقادات محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه از نظر اصلاح طلبان مسموع هست. در اون سمت قصه مثل قوه قضاییه از آقای احمدی نژاد هم عصبانی هستند، از او زخم خورده هستند و معتقدند باید به فسادهای مالی آقای احمدی نژاد رسیدگی بشه. در این حال بین شعارهای خودشون مبنی بر آزادی بیان، علنی بودن دادگاه ها، حق دادرسی منصفانه از یک طرف و یا شعارهای مثل وفاداری به حکومت و غیره سرگردان شدن. به نظر میرسه اصلاح طلبان ترجیح میدن در این ماجرا ساکت بمونن، خودشون رو وارد این بازی نکنند.
صدای مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مجد. در آمریکا به دنبال تعیین اعضای هیئت منصفه برای رسیدگی به پرونده رضا زراب و همدستانش قرار است امروز سه‌شنبه نخستین جلسه دادگاه برگزار شود. اما برخلاف انتظار اکنون متهم اصلی پرونده که رضا زراب بود در دادگاه شرکت نخواهد کرد و محمد هاکان آتیلا متهم دیگر پرونده محاکمه خواهد شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
رضا زراب محاکمه نخواهد شد. این تیتر بیشتر رسانه‌های آمریکا و ترکیه است. قاضی پرونده ریچارد برمن در جلسه انتخاب هیئت منصفه اعلام کرد که تنها متهم حضوری این پرونده محمد هاکان آتیلا، یکی از معاونان سابق هالک بانک ترکیه است. بدین ترتیب گزارش‌هایی که در یکی دو هفته اخیر درباره همکاری رضا زراب متهم اصلی پرونده با دادستانی نیویورک منتشر شده از طرف قاضی برمن تایید شد. به گزارش روزنامه سوزجوی ترکیه، محمد زراب برادر بزرگ رضا زراب و یکی دیگر از نه متهم پرونده نیز محاکمه نخواهد شد. رضا زراب و همدستان ترک و ایرانی او به دور زدن تحریم‌های ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد متهم شده‌اند. با اعلام عدم شرکت رضا زراب در جلسات دادگاه به عنوان متهم اصلی پرونده، اکنون این پرسش مطرح شده که این تاجر 34 ساله ایرانیون است چه اسرار محرمانه و یا اطلاعاتی را در اختیار دادستانی نیویورک قرار داده که توانسته تحت حمایت قضایی آمریکا قرار گیرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، رضا زراب که تابعیت دوگانه ایران و ترکیه را دارد، در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با پرداخت چندین میلیون دلار رشوه به مقامات ارشد دولت وقت ترکیه، از جمله 4 وزیر و فرزندان آنها، توانسته بود دست به نقل و انتقال میلیاردها دلار پول نقد و طلا بزند که بخشی از آن بابت صادرات گاز به ترکیه به دولت وقت ایران پرداخت شده بود. موضوع دیگری که در هفته‌های اخیر پرونده رضا زراب را پیچیده‌تر کرده، ارتباط این پرونده با مایکل فلین، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ و رابطه او با دولت ترکیه است. یکی از تحقیقاتی که همکنون در آمریکا جریان دارد، موضوع پرداخت میلیون‌ها دلار پول از طرف ترکیه به مایکل فلین برای بستن پرونده رضا زراب و نیز اخراج فتح‌الله گولن از آمریکاست. مایکل فلین و دولت ترکیه این گزارش‌ها را رد کرده‌اند، ولی تحقیقات رسمی در این مورد ادامه دارد. اما نقش مایکل فلین افسوده شدن نام رودولف جولیانی، شهردار سابق نیویورک، به لیست وکلای مدافع رضا زراب و اصرار ترکیه به بسته شدن این پرونده قضایی ابعاد سیاسی آن را برجسته تر کرده و به یکی از مهمترین مسائل تنش‌زا بین آنکارا و واشنگتن تبدیل شده است. تا جایی که دولت باهچلی، رهبر حزب دست راستی حرکت ملی و یکی از متحدان رجب طیب اردوان روز گذشته پرونده رضا زراب را توطئه خواند که ترکیه را هدف قرار داده است.
آمریکاداکی دعوا یارگی یتکیسی باکیمندن
پرونده‌ای که در آمریکا به آن رسیدگی می‌شود جنبه حقوقی خود را از دست داده و به پرونده‌ای سیاسی تبدیل شده. آنچه که به عنوان متهم، شاهد، هیئت منصفه، کارشناس، دادستان و قاضی می‌بینیم همگی نشان می‌دهد که توطئه‌ای علیه ترکیه طراحی شده است.
که هدف آن بیر کامپلو سناریوسو صحنه کنولمشتور.
عباس ولی تحلیلگر مسائل ترکیه در بریتانیا معتقد است ترکیه و شخص اردوان نقش مهمی در سیاسی کردن این پرونده دارند.
در درجه اول به نظر من سبب اصلی سیاسی شدن این کیس موضعی هستش که دولت ترکیه روی این مسئله از ابتدای امر گرفته و این هم خود نشانه یک ویژگی خاص قدرت سیاسی در ترکیه است. قدرت سیاسی در ترکیه تا حد بسیاری شخصی شده و وقتی شخصی شده بسیار آسیب پذیر شده نسبت به مسائلی که در خارج از حوزه سیاست صورت میگیره و عملا اینها به شدت و به فوریت سیاسی میشن در ارتباط با شخصی که نمایندگی میکنه این قدرت سیاسی را. این الان شرایطی هستش که در ترکیه حاکم هستش. وقت اینجوری که دولت ترکیه داره به این مسئله عکس عمل نشون میده و این در حقیقت واکنش ها و عکس عمل های اساسی دولت ترکیه است که این کیس را بسیار سیاسی کرده.
آنکارا گرچه در یک سال اخیر تلاش کرد این مسئله را از راه‌های دیپلماتیک حل کند، ولی پافشاری دادستان فدرال نیویورک بر محاکمه رضا زراب و همدستانش خشم مقامات ترکیه را برانگیخت. تا جایی که رجب طیب اردوان و دیگر مقامات بلندپایه ترکیه دادستان‌های سابق و کنونی رسیدگی به این پرونده را به ارتباط با گروه فتح‌الله گولن متهم کرده و محاکمه رضا زراب را سناریوی جدیدی برای سرنگونی دولت اسلامگرای ترکیه توصیف کردند. فتح‌الله گولن روحانی منتقد دولت است که به برنامه ریزی و رهبری کودتای نافرجام ترکیه متهم شده است. در جدیدترین اقدام قضایی هم روز سه‌شنبه دادستانی استانبول حکم جلب آیکان اردمیر، یکی از نمایندگان سابق پارلمان از حزب جمهوری خلق، و عثمان زکی جانیتز، یکی از بازرسان ارشد بانکی را به اتهام عضویت در گروه فتح‌الله گولن و انتقال غیرقانونی اسناد محرمانه به خارج از کشور صادر کرد. عباس ولی معتقد است گرچه ممکن است هواداران فتح‌الله گولن در علنی کردن این رسوایی مالی در ترکیه دست داشته باشند، ولی نمیتوان واقعیت را انکار کرد.
در این که این مسئله را ممکنه گولنیستا که اون وقت بخش عمده از حکومت بودن بسیار مقتدر بودن در داخل ساختار سیاسی قدرت سیاسی در ترکیه به نفع خودشون و به ضرر حزب حاکم آقای اردوغان علنی کرده باشن، این ممکنه دم. ولی خود مسئله این که بوده وجود داشته چیزی دیگه است. اگر نمی بود علنی نمی شود. الان موضع دولت ترکیه، حکومت ترکیه در آمریکا این استش که تمام این چیزا ساخته و پرداخته بوده برای یک نوع توطئه بسیار گسترده است علیه حکومت ترکیه. نوع مطرح کردن مسئله ناشی از عدم اطلاع از کارکرد قدرت قضایی، قوه قضایی در کشورهای دموکراتیک هستش.
وکلای مدافع محمد هاکان آتیلا از معاونان سابق هالک بانک ترکیه و تنها متهم حضوری این پرونده از قاضی برمن تقاضا کردند نخستین جلسه دادگاه را دست کم دو هفته به تعویق بیندازد. 12 عضو هیئت منصفه رسیدگی به این پرونده روز دوشنبه تعیین شدند و به گفته قاضی برمن محاکمه متهمان احتمالاً 3 تا 4 هفته طول خواهد کشید.
گزارشی بود از جمشید زند. علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس از تبرئه شدن سعید مرتضوی در پرونده فساد مالی دوره ریاست سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد. آقای محجوب گفت که مجلس درباره تخلفات مالی سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی تحقیقات کاملی انجام داده بود و از نتیجه این بخش از دادگاه او راضی نیست. به گفته نماینده مردم تهران، مجلس کماکان پیگیر اعاده دادرسی در این پرونده و خواستار تحقیق و تفحص از روند رسیدگی به پرونده مرتضوی است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در اروپا، در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با او داشتم درباره جزئیات تحقیقات مجلس و اتهاماتی که متوجه سعید مرتضوی بوده چنین می‌گوید:
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در سال 92 اتهامات زیادی را متوجه آقای مرتضوی کرده بود که از جمله اونها واگذاری 138 شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با ارزشی حدود 1/3 قیمت واقعی به آقای زنجانی، اون هم با پرداخت چک تضمینی بود. این گزارش تحقیق و تفحص و صحبت‌های دیگر نمایندگان همچنین آقای زنجانی رو متهم می‌کرد که یک چک تضمینی تا سقف 4 میلیارد یورو را در اختیار آقای زنجانی قرار داده. وکیل سازمان تأمین اجتماعی و برخی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص هم گفته بودند که آقای مرتضوی یک چک به مبلغ 444 میلیارد ین ژاپن را در اختیار آقای زنجانی قرار داده که و آقای زنجانی اون چک را برای پرداخت بدهیش به شرکت ملی نفت استفاده کرده. همینطور گفته شده بود که حتی این رقم چک 2 میلیارد ین ژاپن بیشتر از رقم تفاهم نامه بوده و وقتی که سوال شده چرا به این شکل بوده، آقای مرتضوی اعلام کردن که این اشتباه چشمی بوده. حتی این گزارش مجلس و صحبت‌های نمایندگان آقای مرتضوی رو متهم می‌کرد که به بانک مسکن مراجعه کرده و از اونها خواسته که چک را برخلاف روال اداری بدن که با آقای بابک زنجانی پرداخت بکنه. اینها تنها بخشی از پرونده سازمان تأمین اجتماعی بود که مربوط به همکاری با آقای زنجانی بود و در بخش‌های دیگر این گزارش تحقیق و تفحص هم اتهامات سوء استفاده مالی با آقای مرتضوی نسبت داده شده بود که از جمله پرداخت رقم‌های تحت عنوان پاداش یا هدیه به مقامات دولتی و نمایندگان مجلس بود.
حالا در پرونده قضایی چه اتفاقی افتاد؟ آیا آقای مرتضوی از تمامی این اتهامات تبرئه شده الان؟
بر اساس صحبت‌هایی که وکلا کردن، آقای مرتضوی چند قسمت داشته پروندهش در بخش سازمان تأمین اجتماعی که بخشش مربوط به تخلفات بوده و بخشی از اون مربوط به مدتی بوده که سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بودن که این موضوع از نظر قوه قضاییه و همینطور نمایندگان مجلس غیر قانونی محسوب می شده. میشه گفت که در بخش‌های عمدش آقای مرتضوی تبرئه شدن و تنها یک بخشی از پرونده باقی مونده که در اون به شلاق محکوم شده بودن.
و حالا تازه ترین اظهارات آقای محجوب این هستش که مجلس کماکان پیگیر خواهد بود. این به چه معناست؟ الان مجلس چه ابزاری رو در دست داره برای پیگیری بیشتر نتایج طرح تحقیق و تفحص خودش از سازمان تأمین اجتماعی؟
مجلس به صورت اجرایی و قضایی ابزاری نداره، چون که در حال در نهایت اون دادگاه هست که حکم را صادر میکنه و مجلس تنها میتونه رایزنی بکنه با مقامات قوه قضاییه و یا اینکه فشار سیاسی بیاره به قوه قضاییه که بخواد در این حکم تجدید نظر بشه، چرا که در نهایت به لحاظ قانونی گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه ارسال میشه و این قوه قضاییه هست که باید در این باره تصمیم بگیره. اما قاعدتا اگر مجلس بخواد پیگیری بکنه، یعنی ریاست مجلس اراده‌ای داشته باشه و بخواد از رئیس قوه قضاییه پیگیری بکنه، قوه قضاییه میتونه در مراحل بعدی در این حکم تغییرات ایجاد یا اینکه یک پرونده جدید برای آقای مرتضوی ایجاد کنه در مورد شکایت‌هایی که در تحقیق و تفحص مجلس وجود داشته و یا اینکه حالا مجلس بخواد رأساً از آقای مرتضوی شکایت بکنه در این باره. اما در نهایت بستگی داره که چقدر اراده سیاسی برای این موضوع وجود داشته باشه.
توضیحات احسان مهرابی رو با هم شنیدیم و ما امروز هفتم آذر برابر است با دهمین سالمرگ ژاله اصفهانی. درباره ایشون گزارشی خواهیم داشت. اما قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش، نظر یکی از شما شنوندگان رادیو فردا.
باخت عمدی کشتیگیر وطنمان جناب آقای علیرضا کریمی یکی از غمگین‌ترین و از یاد نرفتنی‌ترین باخت‌هایی میتونه باشه که در تاریخ میتونه صورت بگیره، چرا که این پهلوان میدونست که میتونه جفت حریفش رو مغلوب کنه، ولی با شنیدن صدای بیت رهبری که او را به باختن امر میکرد تن به این باخت و باخت مدال طلا داد. اما این تنها آقای علیرضا کریمی نبوده و نیست که به مجبور میشه که تن به شکست بده. خودمون رو نگاه کنیم، کشورمون رو نگاه کنیم. 38 ساله که ما ملت به امر و نهی ملایان نایب الله همه چیز خودمون رو تقریبا باخته و از دست دادیم. فرزندانمون رو، شرف ملی آزادی خودمون رو، وجهه بین المللی خودمون رو، اقتصاد و کارایی خودمون رو، و از کفر و ظلم و ستم این نظام فاسد اسلامی حتی آن چند ایمان خود را نیز باختیم.
یادآوری میکنم نظری که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیست. و اما دهمین سالمرگ ژاله اصفهانی، شاعری که 60 سال از عمر 86 ساله خود را در دو تبعید و مهاجرت ناخواسته سپری کرد، ولی با این حال نه تنها امید به فرداهای بهتر در سرودهایش رنگ نباخت، بلکه برعکس، هرچه بر طول این مهاجرت افزوده میشد، عشق به آزادی و برابری و نیکبختی انسانها در اشعارش پررنگتر میشد. شهرام میریان.
پرندگان مهاجر، چه شد که روی نهادید بر دیار دیگر؟ مگر چه درد و شکنجی در آشیان دیدید که عزم دشت و دمنهای دورتر کردید؟ پرندگان مهاجر، دلم به تشویش است که عمر این سفر دورتان دراز شود. به باغ باد بهار آید و بدون شما شکوفه های درختان سیب باز شود.
ژاله اصفهانی 96 سال پیش در اصفهان به دنیا آمد. دو دوره دبستان و دبیرستان را پشت سر گذاشت و وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد. ولی بدون آنکه تحصیلات دانشگاهی را به پایان برد، به خاطر فعالیت‌های سیاسی همسرش در 25 سالگی ناگزیر به مهاجرت به شوروی پیشین شد. سایه سالها یکی از آخرین آثار ژاله اصفهانی به نثر است که در آن زندگی 60 سال در بدری و دور از وطن را بازتاب داده. با آنکه مسائل اجتماعی و سیاسی انگیزه اصلی مهاجرت ژاله اصفهانی بود، ولی با این حال هیچگاه این شاعر سروده های خود را به سیاست و مسائل سیاسی نیالود و نگاه شاعرانش را متمرکز بر دفاع از آزادی و برابری همه انسان ها کرد.
ای بهار مجدرسان، به بزم و سنگر آزادگان گلفشان باش. پیام تازه پیروزی و امید آور برای منتظران، بهترین بهاران باش.
ژاله اصفهانی با وقوع انقلاب 57 به مهاجرت 33 ساله خود در شوروی پیشین پایان داد و راهی ایران شد. بازگشتی که دو سالی بیش نپایید و بار دیگر با همسر و فرزندان راه تبعید ناخواسته دیگری را در پیش گرفت و سر از لندن درآورد. این مهاجرت دوم که 27 سال به درازا کشید، راه را برای انجام ده ها سخنرانی و نشست های شعرخوانی در اروپا و آمریکا هموار ساخت که یکی از آنها شب شعر و سخنی در شهر کلن آلمان بود. در این برنامه هوشنگ ابتهاج ه الف سایه، شاعر مطرح زمانه ما، نیز حضور داشت و ژاله اصفهانی را شاعری خواند که ستایشگر آزادی است.
شاعری که یک عمر خستگی ناپذیر، واقعا ستایشگر آزادی و ستایشگر شأن والای انسان آزاد بود و هست. نه تنها تمام شعرش، تمام هستیش عشق به ایران، عشق به انسان، عشق به آزادی بود و هست. از این لحاظ من واقعا صمیمانه به او تعظیم میکنم.
ژاله اصفهانی علاوه بر 13 دفتر شعر که اکثرشان به زبانهای انگلیسی، آلمانی، روسی، چک و عربی ترجمه شده، 6 اثر پژوهشی هم در کارنامه دارد. این شاعر که 60 سال از عمر 86 ساله خود را در غربت و دور از وطن سپری کرد، 10 سال پیش در بیمارستانی در لندن با زندگی وداع گفت و بنا بر وصیت او پیکرش سوزانده و خاکستر آن راهی دریا شد.
خوشا شهامت سیلی زدن به صورت مرگ و زنده ماندن و دیدن، چه زیستن زیباست. هر آدمی به امیدی نفس کشد شب و روز. مرا ترنم شعر و پرندرا آواز، گل و شکوفه و ماه و ستاره میخندن. چرا نخندم من؟ چرا نخندم من؟
با صدای ژاله اصفهانی در گزارشی که به مناسبت دهمین سالگرد مرگ این شاعر توسط همکارم شهرام میریان تهیه شده بود به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.